سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. یک شنبه پنجم ماه نوامبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. نکته‌ای که لازم هست قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط گرفته تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیم میشه براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب طبق روال گذشته برنامه رو با مرور مهمترین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته شروع میکنیم و ازتون خواهش میکنم که ما رو در جریان این اتفاقات و اخبار قرار بدید.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته خبر خوبی که خب خیلی وقت بود در منتظرش بودیم در مورد تغییراتی که اداره مهاجرت میخواد روی ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما بده منتشر شد. یادمون هست که اول امسال اومدن سیستم مهاجرتی استرالیا رو یه مؤسسه بررسی کرد و یک سری پیشنهادات رو داد. جزو پیشنهاداتی که داده بود این بود که یک سری از ویزاهای اسپانسر کارفرما هیچ وقت به PR ختم نمیشه و پروسه بسیار پیچیده ای داره. وقتی داریم در مورد این ویزاها صحبت میکنیم منظورمون ویزاهای 482, 186 و 187 است. اداره مهاجرت هم اعلام کرد که اواخر امسال میاد و حالا تغییراتی که میخواد انجام بده رو اعمال میکنه که بالاخره هفته گذشته منتشر شد و قرار شده که برای اپلیکیشن هایی که از 25 نوامبر یعنی 25 این ماه لانچ میشن این تغییرات جدید رو اعمال بکنه که عملا بیشتر تغییرات توی زمینه اون محدودیت هایی که مشاغل شورت ترم بودن رو برداشته و این مشاغل شاید راحت تر به PR دیگه خط بشن و علاوه بر این حالا کسانی که قبلا این ویزاها رو میخواستن اقدام بکنن و توی لیست مشاغل شورت ترم بودن فقط دوبار میتونستن تمدید بکنن، الان سه یا حتی بیشتر هم میتونن این کار رو انجام بدن. ریکوارمنتی هم که داره، اون شرایطی هم که داره که برای تبدیل به PR بشم دیگه 2 سال هست، از 3 سال کاهش پیدا کرده. این شامل ویزاهای RSMS نمیشه چون اونا همچنان از طریق اون ترانزیشنال 457 و 482 تبدیل به اقامت دائم میشن. به هر حال این محدودیت هایی که تبدیل ویزاهای کاری شورت ترم ها به PR داشت رو اداره مهاجرت میخواد از 25 نوامبر برداره که خیلی خبر خوبی هست. از طرفی هم ظاهرن که میخواد که دیگه ویزاهای کاری محدود به اون لیست سکیل اکیوپیشن لیست نشه و عملا هر رشته‌ای که توی انسکو باشه بشه براش ویزای کاری گرفت که این هم میتونه خیلی خبر خوبی باشه. عملا با این کار اداره مهاجرت میخواد اولویت رو بده به کسانی که آفر کاری از استرالیا دارن یا یه کارفرمایی از اینجا هست که میخواد اسپانسرشون بشه. خب قبل از این هم لیست مشاغل خیلی محدودتر بود، الان دیگه عملا اون محدودیت رو میخواد برداره و هم خیلی از رشته ها تبدیل به PR نمیشدن و شخص آخر عمرش بعد یا تا آخر ویزاش همش بعد تمپرری میبود و ترک میکرد که خوشبختانه این مسیر تبدیل به اقامت دائم برای انواع ویزاهای اسپانسر کارفرما دیگه داره آسان‌تر میشه و حالا قراره که دیگه جزئیاتش رو اعلام بکنه. و یک نکته خوب دیگه هم که داره اینه که ما میدونیم این ویزاها برای اشخاصی هست که 45 سال هستن، یعنی اون شرط 45 سال رو داره، ولی برای یک سری از رشته ها کسانی که اون مدیکال پرکتیشنر هایی که توی منطقه ریژنال کار میکنن یا کسانی که های اینکام دارن، اینها شرط سنی 45 سال رو هم اداره مهاجرت میخواد ویو بکنه، که خیلی خبر خوبیه، خیلی تغییرات خوبی خواهد بود برای این دسته از ویزاها. پیش بینی میکنن که یه چیز نزدیک 2,300,000 نفر دیگه با این ویزاهایی که کاری در استرالیا هستن تبدیل به اقامت دائم بتونن بکنن ویزاهاشون رو، که بخشی از بحران کمبود نیروی ماهر در استرالیا رو بتونن جبران بکنن. این جزو اون سری تغییراتی بود که عرض کردم خدمتون که اون مؤسسه اومد و توی برای سیستم مهاجرتی استرالیا پیشنهاد داد، که اداره مهاجرت هم قول داده بود تا آخر امسال انجام بده، که این بخش رو دیگه میخواد انجام بده. ما بقیه بخش ها هم بعد ببینیم، ما بقیه ویزاها هم که اون پیشنهاد رو داده بودن کی انجام خواهد شد، چون اون هم همچنان گفتن که تا آخر امسال، شامل ویزاهای والدین، پرنت ویزاها که میدونیم این ویزاها هستن یک معضلی شده برای اداره مهاجرت و تعداد بسیار بالایی پرونده در دست بررسی دارن، ظرفیت کمی دارن و پروسه بررسیشون 10 تا 12 سال ممکنه طول بکشه، که اینها هم جزو چیزهایی بود که اداره مهاجرت قول داده تا آخر امسال حالا اگر میخواد تغییراتی بده اعلام بکنه. بعد صبر بکنیم و ببینیم در مورد بقیه ویزاها، حتی ویزاهای اسکیل اگر میخواد چیزی رو تغییر بده، که این اتفاق خواهد افتاد. ویزاهای استودنت ویزا هم حالا در هفته گذشته چند تا مقاله بود، خیلی جالب بود در مورد ویزاهای استودنت ویزاهایی که سال مالی اخیر صادر شده. 423,000 ویزای دانشجویی اداره مهاجرت داده. خب این ویزاهای دانشجویی خیلی هاشون میان و میخوان بمونن در داخل استرالیا، تبدیل به پی آرش بکنن. این تعداد بسیار بالای ویزای دانشجویی که برای خودش رکوردی بوده الان شده موزلی برای اداره مهاجرت، چون اگر اینها رو بخواد تبدیل به اقامت دائم بکنه، ظرفیت کافی برای این که حالا فقط در این 2 سال گذشته 400,000 نفر ویزای دانشجویی داشتن، حتی نیمی هم اگه بخوان تبدیل بکنن به اقامت دائم از طرق مختلف، همچی ظرفیتی نداره، که این الان خودش شده یک مشکلی برای اداره مهاجرت، که از یه طرف خوبه که تعداد دانشجوها بسیار بالا رفته، خب کمکی از به دانشگاه ها و درآمدی هست عملا برای دولت استرالیا، ولی اگر اینها بخوان تبدیل به اقامت دائم بکنن، خب خیلی هاشون دیگه اگر ظرفیت انقدر بخواد بمونه نمیتونن، و خب استرالیا این بازار رو از دست میده. به هر حال این هم یکی از مواردی هست که احتمال داره یه سری تغییرات توش ببینیم در چند ماه آینده، که ببینیم به چه صورت خواهد بود. حالا قبلا هم اداره مهاجرت یه سری تغییراتی که برای ویزاهای دانشجویی میخواد اعمال بشه رو اعلام کرده، به خصوص در مورد اون نامه‌ای که شخص میزنه که میخواد بگه که من جینیون استودنت هستم، حالا یه سری تغییرات بود که اونها رو اطلاع رسانی قبلا کرده. بعد ببینیم که در چند ماه آینده چه روی کردی اداره مهاجرت برای کل این پرونده ها، ویزاهای دانشجویی و مابقی ویزاها خواهد داشت، که این حالا این دولت جدید از روزی که سر کار اومد شروع کرد دولت قبلی رو سرزنش کردن، به خاطر اینکه مدیریت خوبی برای بررسی پرونده های انواع ویزاها نداشتن، و حالا خودش هم دقیقاً توی همون چاله افتاده و مشکل براش به وجود اومده، و عملا نمیتونه تعداد بالای پرونده هایی که توی همه زمینه ها داره رو مدیریت بکنه. حالا بعد صبر بکنیم و ببینیم که چه تغییراتی انجام خواهند داد. مورد بعدی در مورد ما میدونیم که یک عددی هست که اون significant cost threshold، این عدد اون که الان در حال حاضر 51,000 دلار هست، عددی هست که شخص رو برای پاس کردن یا اینکه نتونه پاس بکنه آزمایشات پزشکی تعیین میکنه. یعنی اینکه وقتی که دارن شخص رو از نظر سلامت پزشکی برای انواع ویزاها ارزیابی میکنن، اگر شخص بیماری داشته باشه که هزینه‌ای که به دولت وارد میکنه بیشتر از این عدد significant cost threshold باشه که 51,000 تاست، پرونده پزشکیش رد میشه و اون ویزایی که داره اقدام میکنه رو نمیتونه بگیره. حالا صحبت هست برای اینکه این عدد 51,000 دلار رو بیان حالا بازنگری بکنن، کمترش بکنن، بیشترش بکنن که احتمالاً بیشتر خواهد شد و ببینن که چه تغییری خواهد کرد. که در حال حاضر اداره مهاجرت حالا یک نظرسنجی خواسته که قرار داده که میتونن نظرهاشون رو تحت سابمیشن به اداره مهاجرت بدن در مورد اینکه این وضعیت این significant cost threshold که این عدد هست که عملا تعیین کننده صلاحیت یک نفر از نظر سلامت پزشکی هست چه تغییری خواهد کرد. یه آپدیتی هم بدیم از اسپانسرشیپ های ایالتی که اونها همچنان در هفته گذشته دیدیم که بد نبود، خوب پیش رفت. خیلی سوال میکنه در مورد راند 189. واقعیت اینه که اداره مهاجرت هنوز چیزی اعلام نکرده و در مورد این که هم تا الان راندی برگزار نکرده. توی هفته گذشته هم در موردش توضیح دادیم که چرا تا الان راندی برگزار نکرده و خیلی راغب نیست که راندهای با تعداد بالا انجام بده. خب دلیل اصلیش تعداد بالای پرونده هایی هست که در دست بررسی داره، که بازم این برمیگرده به هم مورد اولی که توی خبرها گفتم که از کنترلش داره از دست اداره مهاجرت خارج میشه این تعداد بالای پرونده ها، که امیدواریم که بالاخره این راند 189 برگزار بشه چون تعداد بسیار بالایی از متقاضی ها مشتاق هستن که ببینن که این راند برگزار میشه، چند تا دعوتنامه قرار صادر بشه، برای چه رشته هایی هست و چه امتیازی هست، که خب سرنوشت خیلی ها عملا با این مشخص خواهد شد. و مورد آخر که حالا یه خبر کوچیکی بود که اداره مهاجرت اعلام کرده، برای شامل کسانی میشه که میخوان اپلیکیشن فیشون رو با کارت از داخل استرالیا بدن و که از این به بعد کسانی که میخوان این هزینه پروندهشون رو با کارت خودشون از استرالیا بدن، حالا با سیستمی که اداره مهاجرت گذاشته کدی دریافت خواهند کرد، حالا از طریق ایمیلی که توی اون بانکشون ثبت شده یا مسیجی خواهند گرفت که اون کد رو حتما باید وارد بکنن تا بتونن اپلیکیشن فیشون رو پرداخت بکنن. باز تاکید میکنم این برای کسانی هست که میخوان از طریق کارت از داخل استرالیا اپلیکیشن فیشون رو پرداخت بکنن، که دیگه بعد از این تغییر جدید آگاه باشن.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من در این قسمت با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم غزاله داریم. یه مقدار سوالشون هم طولانی هستش. گفتن که تعدادی سوال در مورد مهاجرت پدر و مادرم به استرالیا داشتم. یک این که اگر روی ویزای توریستی 600 و در استرالیا باشن، زمانی که برای ویزای 143 اقدام میکنیم آیا ویزای توریستی کنسل میشه یا تغییری در ویزاشون اتفاق نمیفته؟ سوال دومشون این هستش که اگر ویزای توریستی تغییری نکنه بعد از اتمام زمان ویزا، آیا راهی هستش که بتونن در استرالیا بمونن تا زمانی که تکلیف ویزای اقامت مشخص بشه؟ سوال سومشون این هستش که برای انتخاب محل پروسس کردن مدارک بهتر هستش که مدارک به دفتر تهران ارسال بشه یا یکی از دفاتر در استرالیا؟ سوال بعدیشون این هستش که آیا بهتر هستش که در استرالیا اقدام بکنیم یا خارج از استرالیا؟ و اینکه آیا امکان داره که هم برای ویزای contributory parent ویزا ساب کلاس 143 اقدام کرد و هم برای اسپانسر فامیلی استریم ساب کلاس 600؟ و در نهایت اینکه آیا بهتر ابتدا ویزای 600 اقدام بشه یا ویزای 143؟
خب نه، وقتی که شما برای ویزای 143 اقدام میکنین ویزای توریستیتون کنسل نمیشه. ویزای 143 شما لانچش میکنین که حالا یک اکنالجمنت لتر میگیرین. این ویزا الان حالا پروسسینگ تایم اداره مهاجرت یه بازه زمانی 10-12 ساله داره میده و هیچ ربطی به ویزای توریستیتون نداره و همچنان ویزای توریستی برقراره. این که حالا این نکته هم بعد در نظر داشته باشین که جواب سوال بعدیتون هست که وقتی ویزای سر 43 باز میکنیم بهتون بریج نمیده ویزای سر 43، یعنی اجازه نمیده که شما یا پدر مادرتون در حقیقت در داخل خاک استرالیا باشین، چون یک ویزای آفشور هست و اصلا آنشور هم میتونین بازش بکنین ولی به هر حال روش بریج نمیاد. من اینکه برین سراغ ویزای ایج کانتریبیوتوری پرنت ویزا که اون بعد ببینین شرایطش رو دارین که بر اساس اینکه سن پدر مادرتون رو بعد ببینین که توی اون کاتگوری ایج آیا قرار میگیرن یا نه، که معمولا حدودی 67 سال باید باشه. اگر اون رو آنشور باز بکنن و واجه شرایط باشین آنشور باز بکنن واجه شرایطش میشین برای اینکه بریج داشته باشین. در مورد سوال بعدیتون که برای کجا بفرستین، این اصولا پارتنر ویزا میره دفتر، ببخشید پرنت ویزا میره دفتر پروسسینگ سنتری که توی وسترن استرالیا هست، توی پرت هست، و پرونده ها به صورت کاغذی باز میشه. بعد مدارک و فرم ها رو بفرستیم به پرت. به ایران کاری نداره دفتر تهران یا سفارت استرالیا در ایران، اصلا به اونجا فرستاده نمیشه، به ویزا پروسسینگ سنتر پرنتس فرستاده میشه در پرت. بنابراین اونجا باید پست بکنیم. حالا اینکه در داخل استرالیا سر اقدام بکنی یا خارج استرالیا هیچ فرقی نمیکنه، عملا یک ویزا داره اقدام میشه. و ربطی هم کلا در جواب سوالاتتون، ربطی دو تا سوال بعدیتون این ربطی به ویزا 600 نداره. شما چه 143 رو بعد از ویزا 600 باز بکنین، چه اول 143 رو باز بکنین بعد برای ویزاهای توریستی اقدام بکنین، این دوتا با هم تناقضی ندارن، تداخلی ندارن. حتی اگه ویزای توریستی رو بعد از 143 باز بکنین، بعد از اینکه 143 تون رو اکنالجمنت لتر گرفتین باز بکنین، احتمال اینکه بهتون ویزای مالتیپل 3 یا 5 ساله بدن حتی بیشتر هم میشه. بنابراین خوبه که ویزای توریستی رو بذارین بعد از لاجمنت ویزای پرنت ویزاتون.
بله، سال بعدی رو از آقای امیر مهدی داریم. گفتن که من در حال حاضر ساکن استرالیا هستم و روی ویزای 485 پست گریجوییت در حال حاضر مشغول جمع‌آوری امتیاز برای اسکیل ورکر هستم. سوال من در رابطه با شرایط پارتنر دیفکتو هستش. من و پارتنرم مدتی هستش که رابطه لانگ دیستنس داریم. می‌خواستم ببینم که آیا امکان اثبات این رابطه به عنوان دیفکتو هست و اینکه آیا ما میتونیم تحت عنوان یک پرونده با هم اقدام بکنیم یا خیر.
خب ببینید، اثبات رابطه دیفکتو وقتی که با هم زندگی نمی‌کنین بسیار سخته. حالا کاش میگفتین که پارتنرتون در داخل استرالیا هستن یا نه. برای اینکه بتونین ثابت رابطه دیفکتو رو شما ثابت بکنین، یا باید ریلیشنشیپتون رو ثبت کرده باشین تحت اون ایالتی که زندگی می‌کنین، یا اگر ریلیشنشیپ رو شخص ثبت نکرده باشه باید ثابت بکنین که 12 ماه با هم دیگه زندگی میکنین، در یک جا با هم زندگی میکنین. صرفا رابطه داشتن اونم به خصوص لانگ دیستنس کافی نیست برای اثبات دیفکتو. و با این شرایط که شما میگین اگر رابطتون رو رجیستر نکرده باشین نمیتونین به این راحتی، عملا تقریبا نمیتونین که ثابت بکنین این رابطه دیفکتو، چون واقعا نیست، چون 12 ماه با هم زندگی نمی کنیم، هم الان با فاصله هستین. بنابراین پیشنهاد میکنم که ایشون رو توی پرونده نذارین، چون که به احتمال خیلی زیاد رد خواهد شد.
بله، آقای احسان سوال بعدی رو ازشون داریم. گفتن که اردیبهشت امسال برای ویزای 491 ایالتی لاج کردم و در فرم 80 در مورد سابقه ویزای رد شده یک مورد رد شدن ویزای شنگن که مربوط به 4 سال پیش بود رو اعلام کردم. با توجه به اینکه در سامانه شنگن اطلاعات به مدت 5 سال نگهداری میشه و پرونده من به احتمال زیاد بعد از این مدت بررسی میشه، ممکنه که آفیسر در مورد علت رد ویزا کامنت بذاره یا خیر، و اینکه معمولا چه مدارکی جهت علت رد ویزا میخواد؟
نه، در مورد اینکه حالا 5 سال نگهداری میشن یا نمیشن رو اصلا من نمیدونم، این دفعه اول میشنوم، ولی اصلا ربطی به اداره مهاجرت نداره. اونها حتی تا بیش از 5 سال پیش هم میتونن استعلام بگیرن و متوجه بشن که شخص برای حالا یک ویزای توریستی کشوری به خصوص شنگن اپلای کرده و ریفیوز شده. بنابراین پیشنهاد اکید میکنم بهتون که حتما حتی اگرم 5 سالش گذشته باشه این رد شدن ویزای توریستیتون رو توی فرم 80 قطعاً بهش اشاره بکنین. مشکلی پیش نمیاد، اگر اشاره نکنین براتون خیلی مشکل پیش میاد. و بنویسین که ویزای توریستی داشتین، معمولاً ویزاهای ریفیوزی ویزای توریستی داشتین. معمولاً ویزاهای شنگن دلیل اینکه رد میشن اینه که شما مدارک کافی برای اینکه نشون بدین به کشور خودتون برمیگردین نداشتین و ارائه ندادین. همین رو میتونین اشاره بکنین. خیلی ها این رو توی فرم 80 شون بهش اشاره میکنن و مشکلی نخواهد بود. این رو حتما در نظر داشته باشین که اشاره کردن به یک ویزای ریفیوز شده خیلی، به خصوص اگه این ویزا توریستی باشه، مشکلی ایجاد نمیکنه در روند پرونده استرالیا. ولی اگر هیچ اشاره ای نکنین که همچین ویزایی داشتین و بعد که ایس آفیسر بفهمه، که خیلی وقتا میفهمن و استعلام میگیرن، اون موقع دیگه نمیتونین کاری بکنین و احتمال اینکه پروندهتون کلا رد بشه وجود داره. بنابراین یادتون باشه که حتما توی فرم 80 این موضوع رو قید بکنین.
بله، سوال بعدی رو از خانم نسرین داریم. گفتن که ویزای 490 که من به عنوان مین پرونده تاریخ 25 اکتبر 2023 گرانت شده و خودم فوریه 2023 میرم و همسر و دو فرزندم جولای 2023 ورود میزنن. البته فکر میکنم که تاریخ ها رو اشتباه کردن، ولی به هر حال ادامه دادن که پسر 15 سالم پیشم میمونه و دختر 19 ساله و همسرم ایران برمیگردن تا دوران دانشجوی دخترم تموم بشه. از جولای 2023 دو سال به اتمام تحصیلاتش میمونه. گفتند که میخواستم بدونم برای دریافت 191 همسر و دخترم دچار مشکل آیا نمیشن و اینکه آیا الزام حضور در منطقه ریژنال برای تمامی اعضای خانواده هستش یا فقط نفر اصلی پرونده.
نه، خوشبختانه برای ویزاهای 491 اگر که اون کسی که مین اپلیکنت هست اون شرایط رو داشته باشه، حتی بقیه هم اگر در اون لحظه یا کمتر توی اون مدتی که میخواد برای تبدیل به اقامت دائم رو اعضای خانوادش نداشته باشن، یعنی مثلا خارج از استرالیا باشن، همچنان میتونن توی پرونده اون شخص باشن و برای اقامت دائم همه با هم اقدام بکنن. البته یه استثنایی هم هست و اون اینه که خانواده شخص نمیتونن داخل استرالیا باشن و تو مناطق غیر ریژنال، یعنی نمیتونن که توی شهرهای بزرگ زندگی کنن توی این مدتی که دارین اقدام میکنین برای روی 491 هستین. ولی اگر در داخل ایران هستن، حتی اون دو سال یا برای 489 یا و اون سه سال برای 491 یا رو شرطش رو اعضای خانواده نداشته باشن، مادامی که اپلیکنت اصلی داشته باشه میتونه برای پیار اقدام بکنه و اعضای خانوادهش رو توی پرونده پیارش بگذاره که همه با هم دیگه اون وقت پیارشون رو بگیرن.
بله، سوال آخر رو از دوست عزیزی به نام فران داریم. گفتند که ممنون میشم فایل تعداد پرونده های اداره مهاجرت استرالیا رو برام ارسال بکنید. من متاسفانه نتونستم از جای دیگه پیدا بکنم و واقعا خبر شما خیلی خاص بود. البته نمیدونم که به چه خبری اشاره میکنند، ولی خب احتمالا شما در جریانش هستین.
حالا این برای اینکه این گزارش رو پیدا بکنین میتونین سرچ بکنین برای ادمدم اکتبر 2023، یعنی سرچ بکنین واسه ادمدم اکتبر 2023، که این گزارشی هست که اگر سرچ بکنین میبینین که این گزارش اداره مهاجرت رو براتون میاره. خیلی گزارش جالبه، 40 خورده ای صفحه است. اگر به هر دلیلی نتونستین این رو پیدا بکنین، میتونین که ایمیل به ما بزنین info@pasargadmigration.com و بنویسین توش که این گزارش رو میخواین، که من لینکش رو بگم براتون بفرستن که بتونین از طریق اون دانلود بکنین. یه فایل PDF، ولی مطمئنم که از طریق سرچ هم میتونین پیداش بکنین و مشکل نخواهد بود. ولی باز با این حال آدرس ایمیل رو که دادم خدمتون، info@pasargadmigration.com، که میتونین اگه پیدا نکردین ایمیل بزنین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.